بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عید ولادت آقا امام باقر سلام الله علیه را برای همه شما عزیزان تبریک میگم. انشاءالله که از میمنت امروز فیض وافری ببرید. ماه رجب که ورودیش را داریم الحمدلله توفیقی است که گفته می شود. ماه رجب ماه ترک گناه و ماه شعبان ماه عمل و عبودیت، ماه رمضان ماه تقرب و وصال است به اصطلاح و عرفا، تخلیه و تحلیه و تجلیه است. چیزی که امروز انشاءالله توجه بکنیم یک چک اعمالی داشته باشیم که گناهی که از ما سر میزند انشاءالله مواظب باشیم و در جهت ترک گناه و استغفار توجه بیشتری بکنیم. ورودی ماه رجب یعنی عملیات مبارزه با گناه و پاکسازی روح از گناه که در این مسئله نکته اصلی این است که آدم گناهش رو سعی کند شناسایی بکند، که خیلی یا بعضی از گناهانی هست که آدم متوجه نیست که این گناه راحت در باره مؤمنین آدم پشت سر حرف بزند یا در ذهن خودش چیزی بگیرد از قبیل بدبینی و سوء ظن، اینها گناه هست. برای ما ممکنه خودشو نشان نداد. توفیق که شروع می شود سالی که نکوس از بهارش پیداست، از ماه رجبش پیداست. اگر آدم ماه رجب شروع کند مبارزه با گناه را با اشتیاق درونی به سمت پاک کردن روح و ترک گناه برود تا یه دونه علامت رو ببیند. علامت کجاست؟ در اوائل یا اواسط یا بعد از دعای ام داوود یا نیمه رجب یا 27 یا 25، ببیند یک حالتی برای خودش اون حالت شکر دارد. چه حالتی؟ مراجعه کنید. اگر از گناه به شدت بدتون آمد خدا را شکر کنید. قطعاً گناه که خوش آدم نمیاد، طبیعت آدم، ولی از گناه اگر یک تنفر انزجار روحی پیدا کردید معلوم است که وارد ماه رجب شده ایم. و اگر ماه رجب رو درست به سر ببریم در ماه شعبان لذت عبادت احساس می شود، اون علامت دیگری است که ببیند در ماه شعبان وقتی که آدم ایاک نعبد و ایاک نستعین میگد یا در سجده و رکوع ذکر میگد لذت میبرد، خدا رو شکر کند، عنایت شده است. شما شنیده بودید که برید پیش آقایی و آقایی تا بگد باطنتان چیست و چه چیز است، نیاز به اون ندارد، خود آدم به خودش مراجعه کند. اگر از گناه بدش آمد، از عبادت لذت برد، شکر کند خدا را که روح عبادی دارد، یک انسان عابد است. و ماه رمضان که برسد، ماه رمضان کل روحیه چیزی دیگری بشود. از اول یک علامت دارد و اون اینه، از اول نماز واجب تا آخر نماز واجب جذب است، از نماز بیرون نمیرد، تمام حالات نماز جذب. دیگه شنیده اید دیگه، عنایتی بشود تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. ما سعیمانو بکنیم، ولی باید عنایتی بشود، اون عنایت هم از خود خدا متعال به کرم نامتناهیش. و از ولی خدا آقا امام زمان ائمه اطهار حضرت معصومه سلام الله علیهم اجمعین که کمکی بشود، عنایتی، نگاهی بکنن تا ما از گناه حاک بشویم و از گناه بدمون بیاد. تا از گناه بدمون نیاد و از عبادت لذت نبریم، معیار عبودیت و عبد صالح برای ما صدق نمی کند. گفته می شود رجب بشوید عبد صالح، شعبان بشوید ابرار، رمضان بشوید از مخربین. که عبد صالح از عبادت لذت می‌برد، ابرار آرزوی بهشت می‌کند، مقربین را بهشت آرزو می‌کند. و این یه امری است ممکن و شدنی. و یک نکته را دوستان یا عزیزان، یک کمی یه عرفان‌های کاذب، یک سلوک‌های مازب آمده است، قبلا هم به شما گفته باشم، اگر به سمت و سوی عرفان رفتی، استادی که پیدا میکنید یا خطی که براتون هست دقت کنید، استاد عرفان و سلوک اول باید مجتهد باشد. تا مجتهد به احکام فقه نباشد اعتماد نمیشد، امکان دارد ولی اعتماد نمیشد. این یک نکته قطعا. نکته دوم هم، عرفان خط کشی شده است از سوی مکتب اهل بیت و همون که از آیت الله عثمان گلپایگانی سوال کردن که سلوک چیز فرمود، دو جمله است: انجام واجبات و ترک محرمات. اگر انجام واجبات و ترک محرمات کامل بشود، میدونی چیه؟ یعنی اگر کامل بشود در دنیا یک مورد، در کل دنیا یک مورد، یک فرد وجود ندارد، یک فردی در کل دنیا مشکل روبرو نمیشود اگر واجبات و محرمات رعایت بشود. تمام این گرفتاری ها از در اثر عدم رعایت به واجبات و محرمات هست. امام باقر سلام الله تعالی علیه فرمود الکمال کل الکمال التفقه فی الدین. کسی که تفقه در دین بکند پایبند می شود و پایبندیش اینه که قرآن اشاره میکن وجلت قلوبهم، یعنی یک گناه که ببینه تنش میلرزه. مرحوم سید بحرالعلوم در سن 11 سالگی بود، از اتاق بیرون آمد گریه میکرد، بدنش میلرزید. چرا آقا؟ گفت در این اتاقی که بودن داشتن غیبت میکردن، غیبت میکردن. اگر انسان تفقه در دین داشته باشه که امام باقر سلام الله علیه میفرماید الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه، که حرف اول تفقه فی الدین میزند، گفته میشه و صبر علی النائبه و تقدیر و ایشه مترتب بر تفقه فی الدین است. کسی که تفقه فی الدین دارد صبر علی النائبه هم دارد، تقدیر و ایشه هم دارد. صبر علی النائبه و تقدیر معیشه به دو نکته اشاره میکند: یک، به دشواری های زندگی و اداره زندگی. صبر علی النائبه در حقیقت دشواری های زندگی و تقدیر معیشه در حقیقت راه و رسم زندگی. زندگی دو چیز بیشتر ندارد، یه دشواری ها دارد، یه راه و رسم دارد. از تفقه فی الدین بیرون میاد. خدایا برای همه ما تفقه فی الدین عنایت بفرما. شادی روح آقا امام باقر صلوات خط کن. درباره متحریت انقلاب بحث میکردیم، رسیدیم به آنجا که گفته شد اگر انقلاب خل، انقلاب خمر به خل به نفسه باشد یا به وسیله علاج فرق نمی کند. چرا؟ عمدترین دلیل در این رابطه اجماع بود که سید طباطبایی بحرالعلوم فرمودن که اسم شریفشو بردن، منظور از بحرالعلوم همین بحرالعلوم، بحرالعلوم اول، این بیت بزرگیست، اونی که مشرف بود بحرالعلوم اول، صاحب درتون نجفیه که الخمر و الاسیر اذا تخلل فباتفاق حلل و طهر، تا اونجا که فرمود به نفسه او بالعلاج انقلب ان بقی الغالب فیه او ذهب، یه مصرع طلب شما بود، ان بقی الغالب فیه او ذهب. به اتفاق فقها خمر که خل بشود هم از این که به علاج باشد و اون علاجی که گفتم قطعه نمکیست بماند یا برود، ان بقی الغالب فیه او ذهب یا برود فرق نمی کند، از یک سو اتفاق و اجماع بود، از سوی دیگر هم نصوص باب بود، باب 31 از ابواب اشربه محرمه وسائل الشیعه جلد 17. بله، اجمال مدرکی شد و بود و هست و ما گفته ایم که اجماعات همشون مدرکی هست و همشون هم معتبر است در حد خودش. و بعد از این نکته سواء استهلك او بقی علی حاله که اشاره به این مطلب داشت. استهلکه یعنی اون علاج، یعنی اون نمکی که گذاشته شده داخل خمر. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 285 و 286 تا 7 می فرماید فرقی ندارد در مطهریت انقلاب بین اینکه اون علاج با علاج یعنی همون نمک یا خل باقی بماند بعد از خل شدن یا از بین برود و حل بشود. چرا؟ بر اساس نصوص، مخصوصا نص صحیح شماره 8 باب 31 که عبارت بود از صحیحه عبدالعزیز ابن مهتدی که به طور اطلاق فرموده بود امام لا بأسه بالعلاج باشد یا بدون علاج، بماند اون علاج یا مستهلک بشود فرق نمی کند بر اساس اطلاق نصوص و بر اساس قاعده تبعیت. می فرماید همون طوری که اناء و ظرف به تبع مطهریت انقلاب پاک می شود، این چیزی که به عنوان علاج هست در داخل خم این هم به تبع پاک خواهد شد. در این قسمت بحثی نداشتیم. قاعده تبعیت را یه مقدار بیشتر از این هم شرح میدیم در مسائل بعدی. فعلا اجمالا سوال شما بدون جواب نماند. بگم براتون تبعیت تعبدی است، تبعیت علمی نیست. اگر وارد تحقیق علمی بشویم قاعده تنجیس ظرف به وسیله خلق تنجیس شده، تنجیس باید تطهیر بشود، تطهیر در کار نیست. به وسیله طهارت خم اینا پاک می شود، تعبد محض است بر اساس نصوص، نصوص صریحه و ما هم متقبلیم آنچه را نص بگد قبول میکنیم. هیچ دلیلی بر خلاف وجود ندارد. بعد از که گفتیم خمر که خل بشود در ظرفی که خمر بود همون ظرف پاک می شود، ظرف که پاک می شود این پاک شدن ظرف از کجا استفاده می کنیم؟ نص گفته است که خمر که خل شد یا ذهاب ثلثین شد، که در ذهاب ثلثین شرح بیشتری بدیم، ظرف پاکه. مگر این که ظرف به وسیله نجاست دیگری قبلا متنجس باشد. چرا؟ چون اگر ظرف پاک نشود از سوی روایات حکم به طهارت خل درست نیست، چون متنجس است دیگه، طاهر نباید اعلام بشود. از یک سو کشف علمی میکنیم، از سوی دیگر ما اعلام کردیم، یعنی فقها اعلام کردن قاعده تبعیت و رمز و راز این تبعیت تعبد است. در دوره قبل یا در بحث مشابه قبل، دوره که نشد از من طهارت رو دور نکردم متاسفانه، اما خدا توفیق بدهد که ما یک طهارت و یک صلات و یک ابواب بتونیم که خیلی کار مشکلی هست. ما چندین سال است از گردونه طهارت بیرون نرفتیم. در بحث مشابهش گفته بودیم که این تبعیت تحلیل و توجیه علمی دارد، اونجا یه شرحی هم دادیم. شمایی که در جلسه بودیدم با اشکالات خیلی شدیدی هم که داشتید متقاعد شدید، ولی بعد از که به دقت بنگریم به بحث، مسئله فقط تعبده و کشف انی می شود، چنانچه که سیدان الاستاد می فرماید که طهارت خل که اعلام می شود طبیعتا متضمن این است که انا طاهر شده است، و الا خل که انا نجس باشد با انا در تماس و تلاقی هست متنجسه و حکم به طهارتش نباید صادر بشود. به تبع اعلام می شود. شما اگر اشکال بکنید که خب ملاقات بود، تنجیس بود، قاعده تنجیس، ازاله شرعی میخواد، این اشکالات اگر بکنید جوابش اینه که کل نجاسات و طهارات اعتباری است، به اعتبار شرع است، شرع اینجا طهارت اعتبار میکنه، حالا به هر دلیلی به ما ربطی نداره. البته البته تعبد مطلق، اما اون
تعبدی فرق چیه؟ قاعده
تعبدی غیر تعبدی. بله، قاعده تعبدی این است که توجیه علمی و واقعیش را ما نمی فهمیم. قاعده غیر تعبدی قاعده اخلایی است، اخلا خود وضعیتش را درک می کند، می شود یک راه مرسوم و اخلا پسند. این قاعده قاعده تعبدی محض، حکم تعبدی محض. البته انشاءالله در ذهاب الثلثین اون وجه اخلایی که امکان دارد را گفته بودیم، یه بار دیگه میگیم. حالا اون را هم شما اگر یادتان هست، شما تشریف داشتیم گفته بودم، نمیدونم یادتان هست یعنی سه سال پیش بود تقریبا در ذهاب الثلثین گفته بودم. این مطلب تا اینجا معلوم شد. نکته‌ای که میخواستم بگم، اخلاق اجازه نمیداد که نادیده بگیرم. دیروز خب کل این مسئله که انقلاب بود تا اینجا حل شد، و یک نکته تکمیلی هم بگیم، بعد اون یک الحاقی را اضافه میکنیم که به دردتان میخوره. بله بله، بسیار عالی، همونو یک الحاقی امروز اضافه میکنم. بعد در متن میفرماید که و یشترط فی طهارت الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاست خارجیت الی. معلومه سرشو هم میدانید. از لحاظ روایات آن هم تعبد مطلق که گفتیم انقلاب متحر نیست، خمر که خل می شود نص خاص دارد، استحاله متحر است. اگر خمر و خل رو از مصادیق استحاله ثابت کنید نعم، و الا از باب تبدل اوصاف و آثار تبدل ماهوی نیست. در این رابطه بحث کردیم و تکرار نکنیم. اینجا می‌فرماید که یشترط فی طهارت الخمر بین انقلاب عدم و وصول نجاست خارجیت اله، چون در نصوص آمده است که خمر اگر خل بشود پاک می شود. یک تعبد، دو خلاف قاعده است، سه جمود بر نس، خلق خمر بشود نجاست خمر از بین می رود. اما این انقلاب، این تبدل خمر به خل شامل نجاسات دیگر نمی شود، واضحه. دلیل این فتوا اینه که نس اختصاص دارد به خمر و اون هم با اون خصوصیات. قاعده هم این بود که هر چیزی که خلاف عمومات و تعبد مطلق باشد باید به همون مدلول متیقن اون دلیل اکتفا کرد و شیء واضحی است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 162 و 3 می فرماید که دلیل همین است که اشاره شد، نس اختصاص به خمر دارد و اینجا هم نجاست دیگری است غیر از خمر، دلیل و تطهیر نداریم. تا اینجا درسته. اما می فرماید که قاعده داریم که نجاست ها قابل اشتداد نیست مگر نجاست هایی که حکم جدا داشته باشد که تطهیر مرتین و اینا، لذا خمر که نجس هست قابل تنجیس نیست، بول که نجس هست تنجیس نمی شود، خون که نجس هست تنجیس نمی شود، تحصیل به عبارت دیگر تحصیل حاصله. خمر که نجس بود نجاست دیگری هم روش قرار گرفت تنجیس نمی شود، همون نجاست خمریست، چیز اضافه نیامده. و بعد نجاست خمری هم طبق نصوص به وسیله انقلاب یعنی به وسیله خل شدن از بین می رود. بنابراین ما زمینه برای نجاست دیگر در مورد انقلاب نداریم، یک نجاست است و اون نجاست خمر و اون به وسیله انقلاب از بین رفته، دیگر نجاست نبوده. و اگر بوده است که ظاهرا شما دیدید حکم نداشت که علم یکن شیء مذکورا، مثل این است که خون کمتر از درهم حکم ندارد، حکم ندارد. پس یک نجاست است و یک حکم به وسیله انقلاب تطهیر به عمل میاد بلا اشکال. این فرمایش ایشان هست. بس همینه دیگه، صحبت هم همینه، همین. ما در هر دو مطلب شما دوباره از نوشته آمدی بیرون، از نوشته آمدی بیرون در عالم بیان آوردی، بیان همین بود. متن میگد اگر خمر باشد یک قطره خون بریزد و روش و بعد این خمر خل بشود، متن میگد که قابل تطهیر نیست. چرا؟ دلیلش رو ذهن شما گفت، ما شرح دادیم، تکرار نکن. و اما سیدنا میگد که نجاست یک نجاست و اون نجاست خمری است، نجاست دیگری که رو خمر بیاد نجاست نیست، نجس لا یا نجس، النجس لا یا نجس، این قاعده است که گفتیم. و اگر شما قبول ندارید، مثال هم زدیم، مثال کجا زدیم؟ خون چطوری نجسه؟ چطوری قابل عفو؟ دلیل داره از خودش، خونه، بله خونه قابل عفو. اینجا هم میگیم خون آمده ولی خون اینجا مثل اون خونی که کمتر از ذره هم بود، اینجا هم حکم جدا، حکم جدا نداره.
یه سوال دیگه هست، آیا وقتی که خمر نجس هست با ظرف و نجس
میکنه،
نجس دیگری به خمر برسه ظرف و نجس میکنه؟
ظرف و نجس میکنه، ظرف و نجس، ظرف و نجس. آقای زندی، ظرف غیر از خمر، ظرف رو گفتم، سیدم میگن خود چشم آقای علیزاده، ظرف غیر از خود خمر است که نجس باشه. ظرف که نجس نیست، ظرف به تبع پاک می شود اگر به وسیله نجاست خمر متنجس باشد، اگر به وسیله نجاست دیگر متنجس باشد پاک نمی شود. اینو سیدان استادم میگد، مطلب همینه. چرا؟ چرا؟ چون که نجاست اناء از زاوی دیگر آمده، طبعیت دیگه نیست، نجس شده از جای دیگر، جان از طریق بول، طبعیت نیست. طبعیت در نجاست و تطهیر خود خمر است، نه در شیء خارجی. و اما خود خمر اگر نجس بشود، سیدانا چه فرمودن؟ متن فرمود که اگر نجس بشود خمر و خل بشود، این انقلاب متحر نیست. آفرین، حواستون جمع. اما سید فرمودن که این انقلاب باز هم متحر است. چرا؟ چون خمر که نجس است، قاعده داریم النجس و لا ینجس، نجاست دیگه روش آمده، در نجس اشتدادی به عمل نیامده، لذا نظیرشو گفتیم. اینجا نجاست دیگر یک قطره خون مثلا حکم نداد، شبیهشو که ذهنتون قبول کنه که اگر کمتر از یک درهم بود چطوری حکم نداشت، اینجا هم حکم نداره. خدا خیرتان بدد، نسبتی که به من میدید نسبت شما خلاف واقع است. من تنقیه منات نکردم، من تمثیل برای تنزیل برای این گفتم که ذهنتان قبول کند که اینجوری نیست که نجاست ها همیشه حکمش همراهش باشه. گاهی نجاست ها به یک دلیلی حکمش برداشته میشد، اون فقط از اون زاویه گفتم که خون همون خونه، همون نجسه، ولی کمتر از یک درهم اعتبارا بر اساس اعتبار شرعی حکمش برداشته شد. اینجا آره حکمش برداشته شد، ما حکمشو کار داریم، خودشو که کار نداریم، بعد خودشو که نمیگیم برداشت، حکمشو برداشت. اینجا هم درباره نجاستی که بر خمر آمده، خمر نجس، شیء نجسی که بیاد رو نجس دیگر اشتداد نمی کند، النجس لا ینجس، همون نجاست خمری است. نجاست خمری که از بین رفت، نجاست دیگه وجود نداشت. چرا؟ چون نجاست دیگر روی خمر حکم نداشت، بنابراین با از بین رفتن نجاست خمری که خل بشود، اگر نجاست دیگری که ما فکر میکردیم نجاست هست با خمر قاطی بوده، هیچ ضرر و آسیبی وارد نمی کند. به عبارت دیگر در ضمن نجاست خمر، اون نجاست دیگر مندرج، حکم برتر از این و جدای از این ندارد، یک حکم است و اون به وسیله انقلاب حل می شود. این فرمایش تحقیقی و تحلیلی سیدنا الاستاد بود. اما تحقیق چه می شود؟ اجازه بدیم حکم این نجاست دومی که آمده روی خمر حکم ندارد، چون نجس نمی شود. تمام. اما
نجاست
یک نکته رفع حکم، رفع حکم. شما آقای زندی چرا لطف نمی کنید؟ اینها باید به ذهن شما کمک کند. ما چی می خواهیم بگیم؟ ما زاویه‌ای که دنبال می کنیم، شما با ما هستید. ما در این مسائل اگر شک کنیم که چطوری میشه از یک نجس حکمشو برداشت، ما مثال زدیم که از یک نجس میشود در موارد حکمشو برداشت، مثل اب از این زاویه کمک بود. شما اینجا گیر ندید، اینا چیزای کوچیکیه. اما بعد از این یه مطلبی به نفع شما امروز میخواستم بگم، اجازه بدید. نه اجازه بدید میگم برای شما. فلو هنوز نگفتم، فلو وقع فیه حال کونه خمرا شیئا من البول او غیره او لاقا نجسا لم یطهر بالانقلاب. متن اینه دیگه که گفته بودم قبلا، اما تحقیقی که سید فرمود اون بود درباره انقلاب که گفت شد. نه دیروز برای شما بحث کردم و انشاءالله بعدن هم خواهد آمد که سید عنوان میکنه طلبتان که انقلاب عنوان مطهر مستقل نیست، یک مصداق در فقه دارد و آن تبدل خمر به خله که بر اساس نصوصه. ما اسمشو گذاشتیم انقلاب، ولی انقلاب مطهر نیست. اگر انقلاب مطهر باشه که شیر پنیر بشود، از تبدل خمر به خل بیشتر انقلاب عظیمتریه. منتها به عزیزی در مصداقش اشکال داشت، مطلب همین بود، بدنه درسته، اشکال داشت که بله اونی که سیدانا میگد که تبدل خمر به خل انقلاب نیست، بلکه استحاله است، و استحاله هم استحاله عرفیست که اشکال شد، که کاملا مطالبی بود مال ما که نیست، مال سفره اهل بیت، تا زنده باشید به دردتون میخوره، اینا جو ابزار هاست، مال من ضعیف نیست. و بعد هم اگر در مصداقش شبه کنی بگیم تبدل خمر به خل استحاله و تبدیل ماهیت است، این چیکارش کنیم؟ بر اساس مبنای خودمون باید متخصص مراجعه کنیم. به متخصص مراجعه کردیم، گفتند که انقلاب، که گفتند که خمر به خل تبدلش تبدل ماهوی است، ماده خمر غیر از ماده خل است، ترکیب فرق میکنند و ماده از نظر علمی کاملا غیر از همدیگر است. امروز طرف جلسه که می اومدم تماس گرفتم از متخصصش، سوال کردم، بحثم کردم، آخرشم به این نتیجه رسیدیم که بیاییم بین ماده علمی که ترکیب اعدادی مولکول هاست، مولکول خمر و خل فرق ندارد، و عدد و ترکیب فرق کنه. با عدد و ترکیب زمین تا آسمان قضیه عوض می شود. بعد بر این شدیم که بیاییم ماهیت فلسفی را با ماده علمی که ماده را تعریف میکنن که عبارت است از تراکم انرژی، اگر انرژی ها متراکم بشود ماده شکل میگیرد، و بعد ماهیت هر ترکیب بستگی دارد به اعداد مولکول ها و جای خاص قرار دادن. ترتیب با ترتیبی که به ایناست که به درد کار آقای موسوی میخورد. موضوع شناسی اینجوری، ما شکر خدا یک مورد بسیار محقق و فاضل چند مورد داریم که یکیش خیلی آمادگی بیشتری دارد. برای ما هم موقع آمدن دیشب میخواستم به آقای دکتر مشکوری تماس بگیرم، فرصت نشد. امروز صبح به آقای دکتر کاظمیان تماس گرفتم، مطلب رو برای من گفتن و بنابراین حرفی که سیدون الاستاد میفرماید که انقلاب اگر جایی میگیم در حقیقت انقلاب نیست، استحاله است، کاملش کنید که استحاله عرفی هم نیست. از احسنتم برای نابودی آل سعود و پیروزی یمنی ها صلوات خواهید کنید.